أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومحسن. در مسیر استفاده از حدیث رفع به عنوان پشتوانه اصالت البراءه وارد شدیم در بیان مقدماتی که بدونیم این حدیث رفع ولو از نظر سند و از نظر دلالت مورد اعتناست، اما همینجور چشم بسته نخواهیم ازش استفاده بکنیم، بلکه بدونیم که این حدیث در مقام بیان چه مطلبی است و کجاها باید ازش استفاده کرد. اگر خاطرتون باشه مقدمه اول رو به این صورت مطرح کردیم که در حدیث رفع و در احادیث دیگه و در آیات عناوین و کلماتی که اخذ میشن معنای عرفیشون مراده. در مقدمه دوم گفتیم آقا اسنادی که در حدیث رفع هست و رفعه نسبت داده شده به عناوین نهگانه، این اسناد اسناد حقیقی نیست، اسناد مجازیه، و چون اسناد مجازیه هر اسناد مجازی هم به تعولن باید باشه، باید مصحح. مصحح هم که گفتیم جمیع آثار. در مقدمه سوم گفتیم آقا حدیث رفع که آثاری رو برداشته عمومیت داره، اختصاص به امور وجودی نداره. همچنان که از امور وجودی آثار رو برمی‌داره، از امور عدمی هم آثار رو برمی‌داره. الان میریم سراغ مقدمه چهارم. مقدمه چهارم اینه که آثار و احکامی که به وسیله حدیث رفع برداشته میشند، آثار و احکامی که بر عناوین واقعی یا اصلی افعال مکلفین مترتب شده اند با حدیث رفع برداشته میشن. این از قبل هم میدونستید، یه وقتی اشاره‌ای هم ازش گذاشتیم. الان بذارید بگیم که آثار یا احکام در یک جهت بر دو قسمند. یا آثاری که بر عناوین اصلی و واقعی افعال مکلفین مترتب می شوند، مثلا شرب خمر به عنوان فعلی از افعال مکلفین که آثاری مانند حرمت، نجاست، فرض کنید وجوب حد و امثال اینها بر آن مترتب میشه. یا قتل نفس محترمه به عنوان فعلی از افعال مکلفینه، به فردی میاد یه نفس محترمی رو به قتل میرسونه که آثاری مانند حرمت و فرض کنید قصاص و امثال اینها بر اون مترتبه. یا فرض کنید ترک بعضی از شروط یا اجزاء نماز واجب فعلی از افعال مکلفین نمازگزار، یه وقتی نماز بدون وضو میخونه، پشت به قبله میخونه، ترک میکنه شرط رو، یا بدون رکوع میخونه، بدون سجده میخونه، جزء رو ترک میکنه، که آثاری که اثری مانند فرض کنید حالا بطلان نماز بر آن مترتب میشه و الی آخر. پس میدونید دیگه، عنوان یا عنوان اولیه اصلیه که در واقع یعنی اون حالت اصلی و عملی که از روی علم و عمد انجام میگیره بدون عروض عنوان ثانوی. گاهی نه، آثاری که بر عناوین ثانوی که بر فعل مکلف عارض میشند، مانند عناوین نهگانه ای که در حدیث رفع ذکر شده اند مترتب میشن. پس گویا این حالت ها حالت عرضی برای مکلفه، حالت ثانوی برای مکلفه. اصل و اولی اینه که مکلف از روی علم و عمد و اختیار و اینها بخواد کاری رو انجام بده. این که فراموش کنه این حالت ثانوی انسانه، این که اشتباه بکنه، این که اضطرار باشه، این که اکراه باشه، این که جهل باشه، اینا عناوین تاری اند، عناوین عارضی اند، ثانوی اند. مثلا فرض کنید قتل قطعی یک عنوان ثانوی است که اثری مانند فرض کنید دیگه اینجا وقتی خطعی شد نمیگید بازم قصاص بشه. در آیه 92 سوره مبارکه نساء آیه اینه: و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة مثلا ودية مسلمة الى اهلها اتبر تحرير. پس اثرش چیه؟ مثل آزاد کردن یک بنده و پرداخت دیه کامل به بازماندگان مقتول، این اثر مترتبه. پس این اثر مال قتل خطائیه. یا فرض کنید نسیان بعضی از اجزاء نماز، نسیان دیگه یک عنوان ثانوی است که اثری مانند سجده سهو بر آن مترتبه. و همینطور پس به وقتی مثلا آیه فرمود من قتل مؤمنا فلان، یه وقتی روایت فرمود من نسیل فلان علیه مثلا سجدت السهو، که این سجده سهو یا مثلا دیگه مسلمه و اینها هم شد بر اون عنوان ثانوی، یه وقتی نه عنوان اولیه. خب بعد از این که با این دو جهت آشنا شدیم، حالا میخواییم ببینیم شارع مقدس که در حدیث رفع بر امت اسلام منت گذاشته و آثاری را از امور نهگانه برداشته است. ببینیم این آثار و احکامی که برداشته شده کدوم آثاره. اینجا میخواییم بگیم در واقع آثاری را که بر عناوین اصلی و اولیه افعال مکلفین مترتب شده اند برمی دارد. مثلا وقتی میگیم رفع عن امتی مستر رو علی، خب در اینجا مستر رو علی، اینجا اگر شرب خمر اضطراری شد احکام مترتب بر شرب خمر اختیاری برداشته میشه. احکامی که بر شرب خمر اختیاری مترتب بود گفتیم مثلا دیگه نمیاییم او رو حد بزنیم، نمیگیم این کار حرامی مرتکب شد. پس آثاری که بر عناوین اصلی و اولیه افعال مکلفین مترتب بودن اونا رو برمی‌داره. اما آثاری که بر نفس عناوین ثانویه مترتب شده اند با حدیث رفع برداشته نمیشن. یعنی حدیث رفع سبب برداشته شدن اتق رقبه و پرداخت دیه کامله از قتل خطعی نمی شود. قصاص رو برمی داره. پس وجهشم روشنه. وجه این که میگیم آثار عناوین اولی رو برمی‌داره، برای اینکه زیرا فرض این است که عنوان ثانوی موضوع برای احکام عنوان ثانوی شده. وقتی موضوع شده میدونید دیگه، در شریعت میگید موضوع نسبت به حکم نازل به منزله علت برای معلوله. خب وقتی نازل به منزله علت برای معلوله، یعنی با اومدن علت، یعنی با تحقق موضوع، یعنی همون عنوان ثانوی، چنین اثری مترتب میشه، محقق میشه. حال اگر قرار باشد با حدیث رفع چنین اثری برداشته شود، تناقض لازم میاد. یعنی چی؟ یعنی این که بگیم آقا با تحقق قتل خطایی از سوی اتق رقبه و پرداخت دیه ثابت شود، از سوی اتق رقبه و پرداخت دیه برطرف بشه، سلب بشه. این که هم این اثر بیاد هم این اثر بره، این درست نیست. یا با فراموش کردن فلان جزء از نماز هم سجده سهو ثابت بشه هم برداشته بشه، خب اینا درست نیست. پس نتیجه اینه که میگیم آثار و احکامی که حدیث رفع میخواد برداره، کدوم آثار و احکامه؟ آثار عناوین اولیه، و الا آثار عناوین ثانوی رو که همون عناوین در حدیث رفع اخذ شده برداشته نمیشه. اینجا یه نکته ای رو به عنوان تذکر و بین پرانتز عرض بکنم، و اون اینه که اون چه که در حدیث رفع بحثش هست و اون اینه که میگم آقا نقشی که حدیث رفع نسبت به ادله دیگر ایفا میکند، حکومت به نحو تضییق ادله ای که احکام رو بر عناوین اولیه آوردن، حدیث رفع میگه آقا به اون وسعت و به اون گستردگی نیست، این مال حالت اختیاریه، مال حالت عمده، مال حالت اضطرار و اینها نیست. مثلا فرض کنید خطابی که در مورد شرب خمر وارد شده، احکامی مانند حرمت و حد و امثال اینها رو ثابت میکنه. این خطاب و از این خطاب ثبوت چنین احکامی برای عنوان شرب خمر، حالا خواه این عنوان اولی باشه از روی علم و عمد باشد، و خواه به عنوان ثانوی، یعنی خواه از روی اضطرار و اکراه باشد، استفاده میشه. مثلا شما میگید یجب الحد علی شارب الخمر، ما هم که بهش برخورد میکنیم میگیم خیلی خوب، شرب خمر کرده کاری نداریم، خطاب میگه آقا حد واجبه، بیار بخوام اون حدشو بزنیم. تا زمانی که حدیث رفع نیومده، یه وقت وقتی حدیث رفع میاد، حدیث رفع میگه ها اون خطاب که به نحوه توسعه حد رو بر هر شرب خمری ثابت کرده بود، یه مقدار دایرش تنگتر شد. ورود حدیث رفع سبب تضییق شده و پس از آن معلوم می شود که این حد فقط بر شارب خمری ثابت است که از روی علم و عمد مرتکب شده باشد، اما اگر شرب خمر اضطراری و اکراهی و امثال اینها باشه، وجوب حد ساقط میشه، رفع. پس ابتداعا اون خطاب عمومیت داشت، علاوه بر عالم عامد، علاوه بر مختار، همه رو میگفت. با اومدن حدیث رفع گفت تضییقش کردیم، گفتیم این قسمت رو خارج کنید، مضطر و مکره رو شامل نیست، حد فقط برای کسی که از روی علم و عمد باشه. خب این هم نحوه حکومت. بله خب بیان چون بیان امتناع نیست نه بیان تخصیص، ثمرهش اینجور جاها ظاهر میشه دیگه. اما بریم سراغ مقدمه ای دیگر قبل از اینکه حرف نهایی رو بزنیم، مقدمه پنجم. در مقدمه پنجم میخواییم در رابطه با امتنانی که در اینجا وجود داره بحث بکنیم. پس مقدمه پنجم اینه که امتنانی که در حدیث رفع وجود دارد، حدیث رفع به سبب اون امتنان صادر شده، امتنان نوعی است نه امتنان شخصی. باز برای اینکه این مقدمه روشن بشه و معلوم بشه که چی داریم میگیم، میگیم خیلی خوب، شکی نیست که حدیث رفع بین پرانتز بگید خصوصا با توجه به تعبیری مثل امتی که پیامبر لفظ امت رو به ضمیر متکلم وحده یعنی به خودشون اضافه کرده اند، این خودش قرینه است. پس شکی نیست که حدیث رفع در مقام امتنان و بیان لطف و تفضل نسبت به امت صادر شده. وقتی داریم گرفتن امتی یعنی میخواد بیا این فضیلت، این لطف فقط بر ملت امت منه. خب حالا اینجا امتنان به یکی از دو صورت گاهی این لطف شامل برخی از افراد جامعه می شود که از آن به امتنان شخصی تعبیر می کنیم. کار به افراد دیگه نداریم، میخواد برای دیگران ضرر باشه، سود باشه، برای این طیف مثلا برای چند نفر سودی در این امتنان هست، حالا تحت عنوان باشن یا نباشن، این میشه امتنان شخصی. اما گاهی لطف شارع شامل نوع افراد یا غالب افراد جامعه اسلامی میشه با قطع نظر از اینکه نسبت به بعض یا خاص سودی داشته باشد یا مایه ضرر باشه. کار به افراد نداره، کار به غالب داره، کار به نوع افراد داره که ازش که از آن به امتنان نوعی تعبیر می کنیم. اینجا می خواهیم بگیم روشن است که مستفاد از تعبیر به کار رفته در حدیث رفع این است که این حدیث چنین حدیثی در مقام امتنان نوعی یعنی لطف به غالب جامعه اسلامی صادر شده، نه در مقام بیان امتنان شخصی و لطف به بعض خاص از افراد جامعه. این همه برای چی این بحث رو مطرح کردیم؟ بین پرانتز بگیم که خطابهایی که نظیر حدیث رفع هستند داریم در موارد دیگه غیر از حدیث رفع یه چیزایی برداشته شده. وقتی میگید قاعده لا ضرر، وقتی میگید قاعده لا ضرر، پس مثل قاعده لا ضرر که بر برداشته شدن حکم حرجی دلالت می کند یا مثل قاعده لا ضرر که بر برداشته شدن حکم ضرری دلالت می کند، اونا در مقام بیان برداشته شدن حکم حرجی و ضرری شخصی هند. پس ببینید بر اولی و بر عدم وجود حکم حرجی بر شخص مکلف دلالت میکنه، دومی بر عدم وجود حکم ضرری بر شخص مکلف دلالت میکنه و کاری به نوع غالب نداره، ولو ممکنه برای غالب اینجوری نباشه، هرچند ممکن است برای غالب افراد مثلا اولی حرجی نباشد، یا دومی هرچند ممکن است برای غالب افراد ضرری نباشد. در جای خودش بارها و بارها خوندید، مثلا اگر برای مثال اول، اگر گرفتن روزه بر مکلف یا مکلفین خاص حرجی باشد، فرض کنید مثلا مثل این که گرفتن روزه در روزهای گرم و طولانی برای افرادی که دارای دیابت شدید هستند موجب حرج مشکله، ولو برای عموم افراد مشکلی نیست، هرچند برای نوع افراد جامعه حرجی نیست. اینجا چی میگید؟ همون افرادی که براشون حرجیه روزه براشون واجب نیست. اینجا از قاعده لا حرج استفاده می شود که وجوب روزه فقط از کسانی که روزه بر اونها حرجی است منتفی است، بر اونها واجب نیست، اما بر نوع مکلفین وجوب روزه باقی است. همینطور اگر گرفتن وضو بر مکلف یا مکلفین خاصی ضرری باشه، مثل این که به جهت ضرر داشتن استعمال آب برای یک یا چند فرد، یا شدت یافتن مریضی در اثر استعمال آب، وضو رو بر اونها ضرری میکنه، بر اونها وضو گرفته میشه ضرری، هرچند برای نوع جامعه ضرری نیست. خب اینجا چی میگی؟ میگی چون بر چند نفر ضرر داره هیچ کی وضو نگیره، همه با تیمم نماز بخونن؟ میگید نه، لا ضرره، میگه ضرر ضرر شخصیه. پس اینجا از قاعده لا ضرر استفاده میشه که وجوب وضوع فقط از کسانی که وضوع بر اونها ضرری است منتفیه، اما بر نوع مکلفین وجوب وضوع باقیه. پس این هم روشن. در موارد دیگه بس دیدید اونی که برداشته می شد حکم شخصی بود، اگر ضرر شخصی باشه برداشته میشه، اگر حرج شخصی باشه برداشته میشه. میخوایم ببینیم آیا در حدیث رفع هم این امتنان امتنان شخصیه یا امتنان نوعیه. گفتیم نه، مستفاد از حدیث رفع نوعی بودن امتنانه نه شخصی بودن، به خلاف کتاب های دیگه. حالا اینو در قالب مثال هم قبلا عرض کرده بودیم، بازم برای تبیین مطلب بگیم. مثلا مثل این که اگر مکلفی خطاً مرتکب اتلاف مال غیر بشود، شما خطاب عادیتون چی بود؟ نید؟ هرچند خطابی مانند من اتلف مال الغیره فهو له ضامن، هر کسی مال غیر رو تلف کنه ضمانت داره دیگه. پس اینجا ضمانت اثری است که بر اتلاف مال غیر مترتب میشه. حالا اینجا بیاییم بگیم چون خطا انجام داده، حدیث رفع بگه او ضامن نیست، پس اینجا مکلف یه فرد ضرری به کسی دیگه وارد کرده، اینجا جریان حدیث رفع نسبت به متلف، حدیث رفع نسبت به متلف جاری بشه یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا این مطلب ضمانت نداره. خب بگیم چون این فرد در اثر خطا چنین اتلافی رو مرتکب شده، اثر اتلاف که ضمانت باشه برداشته شده، او ضامن نیست. خب اینجا اگر بگیم ضامن نیست، ببینید اینجا این رفع ضمانت هرچند نسبت به شخص متلف امتنان به حساب میاد، چه منتی بالاتر از این که او میخواست ضامن بشه شما بگی ضامن نیستی؟ خب منت گذاشتی، لطف کردی، اما نسبت به شخصی که مالک مال تلف شده بوده نه تنها امتنان نیست، نه تنها لطف نیست، نه تنها تفضل نیست، بلکه خلاف امتنان ظلمه، لذا ما میگیم آقا حدیث هست چنین مواردی رو شامل نمیشه. این رو در قالب همین جمله در اول به عنوان مقدمه پنجم مطرح کردیم که امتنانی که در حدیث رفع وجود داره امتنان نوعیست، هر جایی که رفع اثر به نفع نوع افراد باشه، برای به نفع کل جامعه باشه، اینجا میگیم این اثر برداشته شده. اما اگر رفع اثر فقط به نفع فرد یا افراد خاصی باشه، اونجا میگیم امتنان جاری نیست.